بسم الله الرحمن الرحیم. 28 دی ماه 98 درس اصول استاد سید محمد جواد شبیری.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ربه نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و لعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خب در مورد کلمه ضرر و ضرار صحبت میکردیم. یک بحثی در مورد ضرر و ضرار در کلام آقای سیستانی در پایان بحث ضرر مطرح شده که مطلبی ایشون نقل کردن و مناقشه کردن. با این رو آغاز بحث تو ضرار مطرح میکنه. خیلی تفاوت نداره. ایشون در بحث ضرر خب میگن ضرر به معنای نقص است. بعد میفهمن وقت حاضر وقت یفصل فی المقام فیقال ان معنى الماده فی المجرد و فی باب الافعال ای فی لفظ ضرر و الاضرار و تصاریف ما و نقص فی الاموال و الانفس کما هی ایزن مورد مقابله یعنی نفع فلا یطلق الضرر و الاضرار فی موارد تضییق علی شخص و احراجه به سلب حقه به ایضائه و نحو ذلک کما یشهد به العرف و اما فی باب المفاعله کالضرار و المضاره و عکس ذلک فانه یستعمل فی التضییق علی شخص و ایقائه فی الحرج و المشقه دون النقص کما یظهر ذلک بملاحظه الموارد التي استعملت فيها هذا الباب في القرآن الكريم و الاحاديث الشریفه. بعد وارد نمونه های از آیات قرآنی میشن. بعدا در مقام پاسخ این فرمایند که ملاحظه موارد استعمال اشهدو به بطلان هذا تفسیر، چون هم ضرر و اضرار در موارد ایقاع حرج و به حرج انداختن به کار برده میشه، اختصاص نداره به موارد ایجاد نقص در مال و نفس، و هم ضرار در موارد نقص به کار میره، اختصاص نداره به موارد ایجاد حرج. خب مثال هایی رو هم مطرح میکنن که حالا در مورد مثال ها صحبت میکنه. گویا به نظر میرسه این عبارتی که ایشون دارن ناظره به عبارت مرحوم امام لحن، یعنی چیزی که هست به کلام ایشون ناظر هست، ولی اگر ناظر به کلام مرحوم امام باشه مطلب درست منتقل نشده. مرحوم امام دو تا نکته تو این بحث دارن و در مورد هر دو تا نکته به استعمالات و اینها تمسک میکنن. یه نکته اینه که ایشون میگن که یه نکته عامه میگن ضرر، ضرار، اضرار، اینا در مورد حدک حیثیت و اینها به کار برده نمیشه. این که گفتن که نقص فی المال او نفس او الارض، این ارض رو ایشون منکره، میگه نقص در ارض رو ضرر بهش اطلاق نمیشه. یه بحث ایشون داره. خب این بحث به این بحث ما خب ربطی نداره. بسیاری از مثالهایی رو که مطرح میکنم برای اثبات اینه که ضرر در موارد حدک و انتقاص فی الارض به کار برده نمیشه.
مثلا همون قضیه سماره یه جورایی
و استعمالش هم در قضیه سماره به معنای زیق و شدت و ایصال الحرج و المکروه هست، نه ولیف معنا کونه مذارن ای حاتکن للحرمه به دخول منزل الانصاری و نظره الى اهله. این یه نکته. نکته دیگه ای که عمدتاً این نکته هست که مورد نظره، ایشون در فرق عنوان که تو کتاب ایشون که شاخم شده عنوان داده شده فرق بین ضرر و ضرار، چون میگه سم معلم ان قالب استعمالات ضرر و ضرر و الاضرار و سائر تصاریف هما یف ضرر المالی و نفسی به خلاف ضرار و تصاریفه، و ان استعمال آف تزیق و ایصال الحرج و المکروه و الکلفه شایان بله ظاهر غلبت او فیها و ظاهر ان غالب استعمال هذا الباب في القرآن الكريم انما يكون بهذه المعاني لا بمعنى الضرر المالي او النفسي. بعد شروع میکنن آیات قرآنی که در این مورد هست رو به تفصیل یه دو تا آیه رو بحث میکنند و در بارش صحبت میکنند، یه چند تا آیه رو بحث میکنند. خب عرض کنم خدمت شما، کلامی که مرحوم امام داره این نیست که ضرر همه جا به معنای نقص مالی هست، تعبیرشون این هست که قالب استعمالات ضرر و اضرار به هیف ضرر مالی و نفسی، در مورد ضرار که باز یه مقدار کمرنگتر ابتدا میگن استعمالش در ایصال حرج شائع هست، بله ظاهر غلبه صحوفی ها این تعبیر. بنابراین شما موارد نقضی که میارید این موارد نقض غالب بودنشون رو نفی نمی کنه، حالا یه مورد برخلاف این هم باشه چیزی رو نقض می کنه. البته مرحوم امام از این غالب بعدن نتیجه گیری می کنن، این نتیجه گیری نیازمنده به بحثه. ایشون میگن حالا که غالب چنین است نتیجه میگیرن فتزه من ما ذکرنا ان ضرر فی الحدیث و نقص فی الانوال و الانفس و ضرار و فیه و تزیق و تشدید و ایصال المکروه و الحرج، نتیجه گیری میکنن حالا چون در غالب موارد این هست در ضرر و ضرار در حدیث هم باید مطابقه غالب باشه. این تفریعش بر مباحث قبل خیلی روشن نیست، باید یه مقداری چیز که چطور متفرده بر قبل شد، چون غالبا باید برداز حتما باید به این معنی غالبی باشه، این یه مقداری باید تأمل کرد که چشون چجوری این رو به اون متفرده
بحلا فیه ظهور عطف که در تغایر هست
مثلا. نه اون بحث تغایر یه بحث این که حالا نحوه تغایرش هم به همین نحوه هست که ایشون مطرح میکنن، اون مطلب درسته که اصلا تکرار خیلی تکرارشون تعبیر میکنه تکرار باره، درسته این تکرار بیمزه ای اصلا برشی نداره که اینجا لا ضرر و لا ضرار به یک معنا باشه، ولی خب حالا که به یک معنا نیستن این که معنای ضرر نقص مالی و نفسی باشه، معنای ضرار ممکنه چیزهای دیگه ای داشته باشه، مثلا ضرر به معنی تضرر باشه، ضرر به معنی اضرار باشه، اینجوری که های سیستانی معنا میکنن.
غلبه استعمال منشأ
ظهور اینا نمیشه، غلبه استعمال فوقش اینه که زن نمیاره. تازه نکته ای که اینجا وجود داره غلبه استعمال ضرر در ضرر رساندن نیست، اصل مفهوم یعنی ایجاد نقص یعنی مفاد نقص در ماده ضرر خوابیده، ولی نقص رساندن یا نقص دیدن اون دیگه از ضرر در نمیاد. تو بحث قبلی عرض کردم مثالایی که ما داریم هر دو جورش داریم، هم ضرر به معنی نقص داریم یعنی نقص ایجاد کردن داریم، هم نقص دیدن داریم. خب اگر بخوایم خب ضرر رو آقای سیستانی اینجوری معنا میکنه، محصل معنای آقای سیستانی اینه که لا ضرر و لا اضرار یعنی لا تضرر و لا اضرار. لا تضرر یعنی هیچ مؤمن نباید متضرر بشه، نباید دیگری رو به ضرر بندازه. خب این هم دوتا معنای متخالفه، یعنی لازم نیست ضرر و ضرار رو یه معنا بگیریم، حالا که میخواییم یه معنا نگیریم لازم نیست حتما این تفسیر مرحوم امام رو تفسیر کنیم. به هر حال این نکته تو فرمایش مرحوم امام مفچیز گرفته شده، تفریح شده، این نکتهش نکته درستی نیست و تفسیر که آقای سیستانی مطرح میکنن دقیقا تفسیر مرحوم مطرحه، نمیخوام بگم حتما درسته، اون هم میتواند اون تفسیر مطرح باشه. اما اصل این مطلبی که ایشون مطرح فرمودن، آقا ایشون یه بعضی مثالهایی رو مرحوم امام زدن، این مثالها تعجبه، این مثال باید بر اون طرفش مثال میزدن که آقای سیستانی هم بر اون طرفش مثال زده، آقا ما میخواستیم یه مقداری چیز بکنیم به اصطلاح توجیه کنیم که استدلال آقای سیستانی بر اون طرفش خیلی درست نیست، ولی ایشون یکی از مثال‌هایی رو که میزنن برای اینکه ضرر به معنای ایجاد تضییق هست، یکی از آیاتی که ذکر میکنن این آیه شریفه هست. این کتاب بدایع الضرر فی قاعده نفی ضرر صفحه 69 هست. بعد ایشون میگه که لا یبعد ان یکون المضار فی قوله تعالی ولا تضار روحن لتضیق علیهن یا عدم اسکانهن فی بیوت مناسبت لحالهن لیقعن فی الضیقه و همه این زنگر جو الان مازد کرنا که ضرر به معنای ایجاد تضییقه بعدم تعبیر میکنم المقصود من تطفیف الممل هو اثبات و شروع استعمال ضرر و تصاریفهی فی تزریق و ایصال المکروه و الحرج و تکلف و امثالها. لا تزار روحن لتضیق و علیه نه با توجه به تفریع لتضیق و علیه نه، این یعنی این که این تزار روحن به معنی تزریق نیست دیگه، ایشونو شاهد میره برای که معنی تطبیق هست که این ما حالا آی سیستانی اینو شاهد اول آورده بودن برای اینکه به معنی تضییق نیست، ما توجیه میکردیم که ممکنه به یه جوری توجیه بکنیم به معنی تضییق هم بگیریم اونا، ولی زور داشتیم بزدیم، ما قبول داشتیم با زور زدن و با یه حالا تکلف غیر مقبول نبود، این تکلفی که
احتمال آور بود
در حد یک احتمال، ولی احتمالی که ابتداعا یعنی اولا به ذات آدم که نگاه میکنه اونجور نباید معنا بکنه، ما میگفتیم ممکنه یه همچی چیزی بکنیم، قطع نداریم که اینجا به معنی تضییق نیست، برای انکار مفاد قطعی آیه شریفه این احتمال رو مطرح میکردیم که ممکن لتضیق علیه نه در مقام این هست که هدفش از ضرر وارد کردن صرف ضرر باشه، ضرر برای تضییق باشه، میگه تضییق نکنید به خاطر خود تضییق، نه تضییق نه به خاطر اینکه خودتون هدفی داشته باشید در رسیدن به اینها،
لامش
غایته، یعنی غایت به این معنا که در واقع مفهومش غایته، یعنی میخواد بگه که شما یه موقعی من یه کسی رو شبیه میگم من خدا رو دوست دارم چون دوست داشتنیه، خدا رو دوست داشتنی دوست داشتنیه به یه معنا، گاهی وقت معناش اینه که نه بخواد خدا رو به خاطر خود خدا دوست دارم، نه به خاطر عواملی که خارج از من ضیق ایجاد میکنم چون خود ضیق برام مطلوبه، نه چیزهای دیگری که متفرع بر ضیق میشه که من متفرع بر ضرر میشه، یعنی فایده ای بر من نداره، نفس ضیق ضیق انجام میدم چون ضیق مطلوب منه، اینجوری میخواستم معنا کنیم، این معنا هم محتمله، ولی این
میگم ما زورکی یه همچین معنایی رو مطرح میکردیم و معنا هم وجود داره، اینجور نیست که این معنا رو بشه نفیش کرد، ولی به هر حال ابتداعا و اولا و به ذات بخوایم این آیه شریفه رو معنا کنیم، باید ضرر رو غیر از تزریق بگیریم، ضرر رو بخوایم تزریق بگیریم، و ایشون این رو به عنوان مثالهایی میاره که برای این که ضرر به معنی تزریق است و امثال اینا. خب این خیلی لطف نداشت. اما حالا معنایی که مثال‌هایی که آقای سیستانی مطرح کردن برای نفی کلام مرحوم امام، اولین مثالی که مطرح کردن فرمودن که ضرر گاهی اوقات در موارد نقص به اصطلاح ایجاد تزییق و اینها به کار برده میشه. در آیه شریفه لن یضروکم الا اذن اون در به معنای کنه تزییق هست، نه به معنای نقص در مال یا نفس. خب البته حالا صرف نظر از اون بحثی که حالا این مثال ها نقض نیست برای فرمایش مرحوم امام، حالا این آیه شریفه لن یضروکم الا اذن ببینیم درست هست یا درست نیست. علم ها جا گذاشتم تو که تو خوش بزنن ایشون میگن لن یضروکم الا اذن، عزا مصداق ضرر شمرده شده، عزا یعنی ایذا کردن که خب ضرر مالی و نفسی که نیست، به معنای در واقع دیگری رو به حرج انداختن و به سختی انداختن اینها هست، این معنیش اینه که ضرر اهمه. در مورد این آیه شریفه یک بحث بسیار قدیمی وجود داشته که این الا اذن در این آیه شریفه استثناش متصل یا منقطع. من یه مقداری کلمات مفسرین رو نگاه میکردم، تا جایی که من برخورد کردم تا قبل از سید رضی کسی رو پیدا نکردم که صریحاً استثنای در این آیه رو استثنای متصل گرفته باشه. قدیمی ها تا اونجایی که من مراجعه کردم، البته خب بعضیشون به این مطلب که این استثنا متصله یا منقطعه نپرداختن، یه 3-4 نفر هم صریحاً تصریح کردن که این استثنا منقطعه. حالا من عبارت این آقایون رو ذکر میکنم. این رو از معجم فی فقه لغت القرآن ابتداعا مراجعه کردم، این کتابی هست که آستان و قصه رضوی روح قرآنش اینا چیز به اصطلاح چیه؟ نه اون یه مرکز پژوهشی داره اسمش چیه؟ یادم رفت اسمه چیزشون. اون یه مرکز پژوهشی وابسته به آستان و قصه داره، اونها کار کردن خودت پژوهشون بنیاد پژوهش‌های آستان قدس این رو کار کردن، خیلی کتاب ارزشمندیه. اونجا در ذیل ماده عزا چیزهایی رو که مطلبی که هست من از اونا من آدرس میدم، جلد 2 و همه آدرس ها مال جلد 2. جلد 2 از فراء نقل کرد، صفحه 19 ستون اول. الفراء میگه هو استثناء المنقطع
و تقدیر لن یضروکم لکن اذن باللسان. در مورد استثنای منقطع خیلی از قدیمی ها میگفتن الا به معنی لکن هست و به معنی استثناء حقیقی. بعد داره مثل هم زجاج، این اولین عبارتی که ایشون داره. حالا یه مطلبی که تو اونجا نبود ولی اونم همینجا ذکر بکنم. نه نه، این همه عبارت های من، فقط یکی دو تا. حالا بعضیشو یه مورد رو که به کتابش مراجعه کردم، بعدش هم توی این سیدی جامع التفاسیر مراجعه کردم، اونا رو عرض میکنم. اونایی که آدرس چیز بدم، معانی القرآن اخفش خود کتابشو دیدم ولی تو سیدی هم هست. بعدن سیدی که مراجعه کردم
چیزی نبوده بود.
نه حالا این عبارتش رو تو معانی القرآن اخفش هم جلد یک صفحه 417 تو سیدی هم هست. من البته از خود کتاب دارم نقل میکنم. میگه که قال لن یضروکم الا اذن استثناء یخرج من اول الکلام. اصطلاح ایشون هست یخرج من اول الکلام، یعنی منقطع، یعنی از اول داخل نبوده که خارج بشه. استثناء این اصطلاح منقطع، منقطع اون اتفاقا حالا بعدن تو بعضی از کلمات مفسرین تعبیر کرده استثناء اون منقطع اون عن اول کلام. این تو عبارت سید رضی اینجور داره استثناء اون منقطع اون عن اول کلام، ولی یخرج اصطلاح به هر حال بعدن به صورت اصطلاحی اصطلاح در اومده. میگه لن یضروکم الا اذن استثناء اون یخرج من اول کلام و هو کما روا یونس عن بعض العرب انه قال مشتکا شیئن الا خیرا و مثله لا یذوقون فیها بردن ولا شرابا. در جهنم آب گوارا و خنکی و شراب
قابل
چیز اون الا حمیما و قصابا. حمیم و قصاب که شراب نیست، برد نیست، حمیم و مقصاب رو استثناء کرده. و در ادامش هم آیه دوباره در بعد هم آیه بعدیش رو هم میگه استثناء منقطع. قال و ضربت علیهم الذلت و اینما ثقفو الا بحبل من الله. ضربت علیهم الذلت و اینما ثقفو، اینا هر جا برن ذلت و بدبختی بر اینها نوشته شده. الا به حبل من الله، الا به حبل من الله، میگه استثناء منقطع، یعنی اینا فقط به وسیله حبل من الله با تمثل به تمثل به خدا میتونن از اون ذلت و اینها خارج بشن. این استثناء فهذا مثل لن یضروکم الا اذن استثناء خارج من اول الکلام فی معنا لکن، این معنا لکن. بعد میگه ولیس اشد من قولی لا یسمعون فیها لغوا الا سلاما. لا یسمعون، اینم میگه از این مثال خیلی روشنش لا یسمعون فیها لغوا الا سلاما هست. خب این چیزای خیلی قدیمی، اما یه کمی جدیدتر طبری. الطبری میگه هازا من الاستثناء المنقطع الذي هو مخالف معنا مخالف معنا ما قبله ما قبله كما قيل مشتكا شيئا الا خيرا. این همون عبارت اخفش هست که تو این بحث آورده صفحه 19 از اون معجم فی فقه لغت القرآن ستون دوم. خب بعد از اینها عبارت چیزش عبارتی هست که در کتاب حقایق التأویل فی متشابه تنزیل سید رضی وارد شده جلد 5 صفحه 227.
البته اصل این مسئله یک بحث مفصلی ایشون داره در مورد آیه لن یضرکم الا اذن، میگه مسئلتون لن یضرکم الا اذن و من سأل عن معنی قوله تعالی لن یضرکم الا اذن فقال قد علمنا ان کل اذن ضرر فکان تقدیر الکلام لن یضرکم الا ضرر و هذا غیر مستقیم ولا منتظم بل هو متناقض و متغایر. میگه عذاب معنی ضرر هست، اگه به معنی ضرر باشه لن یضرکم الا ضرر، این استثناء چه معناست و امثال اینا. بعد شروع میکنه توضیح دادن که این معنی نداره و امثال اینا، چند تا جواب مطرح میکنه که اون جوابای قبلیشو کار ندارم. جواب پنجمش، قال و قال بعضهم قوله تعالی الا اذن استثناء منقطع عن اول الكلام، منقطع عن اول الكلام تعبیر کردم که قولهم مشتکا شیئا الا خیرا و الا هذا ذهب ابو القاسم البلخی و بعض المفسرین، که مرحوم شیخ طوسی هم در تبیان این مطلب رو از ابو القاسم از بلخی و طبری نقل کرده. طوسی میگه قال البلخی و طبری الاستثناء منقطع اونها هنا لان الاذى ليس من الضرر في شيء. این بعض المفسرین ظاهرا مراد طبریه. میگه وقت مرحوم سید رضی میگه وقد دفع هذا القول المحققون من العلماء وقالوا ليس ذلك باستثناء منقطع لان حمله على الاستثناء فهي ممكن فلا يجوز حمله على الاستثناء المنقطع. مفصل عبارت رو آورده که من عبارت حقایق و تعویل رو اینجا یادداشت نکردم. عبارت حقایق و تعویل خلاصش در تبیان وارد شده، پیداست که این عبارت های یه عبارت واحدیه. حالا آیا مرحوم شیخ طوسی به حقایق و تعویل سید رضی دسترسی داشته و از اون مطلب رو نقل کرده، یا یک چیز مشترک باشن؟ چون عبارت سید رضی اینه که ما خودش نیست، میگه وقد دفع هذا القول المحققون من العلماء و قالوا، عبارت رو از علماء قبلی نقل کرده، این عبارت قبلی هست. و اون عبارتی که از علماء نقل کرده عبارتی است که چکیدش تو تفسیر تبیان وارد شده. من شنیدم که تفسیر تبیان مطالبش عمدتاً برگرفته از تفسیر مصابیح وزیر مغربیه. تفسیر تبیان وزیر مغربی یک چاپ درست و درمون نشده، یک چاپ از این چاپ فوتوکوپی یا این شکلی، یه بنده خدای پایان نامه دکتریش این چیز بوده، همین تحقیق مصابیح بوده و گویا یه نسخه از این در کتابخانه آقای سبحانی اینا هست. آقای سبحانی به تناسبی در مورد این تفسیر که مؤلف شیعه است و نشانه های تشیعش مقاله نوشته بود تو که مجله به نظرم علوم الحدیث چاپ شده بود اگر اشتباه نکنم، اونجا چیز داره تو علوم الحدیث آدرس ظاهرن چاپ به هر حال زیاد نشده، در فایل چاپی طوری هست ولی گویا چاپ تکثیر رسمی آنچنانی نشده، در یه حد محدودی منتشر شده. من آقای مرتضی کریمی در صدد تصحیح این کتاب بود، احتمالاً هنوزم هست و امثال اینا، در یه مقاله از همین آقای مرتضی کریمی من دیدم که بعضی از مخطوطات این کتاب رو به دست آورده بود و دست یه مقاله نوشته بود در مورد اینکه مثلا چاپی که اون آقا کرده خیلی چاپ بی خودی است و اشکالاتی که اون چاپ داره اینها رو مطرح کرده. و
خودش در سر. اونجا من از همین آقای مرتضی کریمی تو مقالش دیدم میگه که تفسیر تبیان خیلی وقتها برگرفته از تفسیر مساوی هست. از شواهد ایشون میاره که اون شواهد خیلی شواهد به نظر من نیست. اون شواهد، اون مثالایی که ایشون اونجا مطرح کرده تو بعضی از مقالاتش، اون مثالا خیلی مثال نیست. بعد این مقدار خودم خود تفسیر من میگم، من تفسیر مساوی رو ندیدم خودم. در این که مرحوم شیخ طوسی کتاب وزیر مغربی رو در دست داشته، خیلی جام تصریح میکنه. من توی مقاله که در مورد نعمانی نوشته، این وزیر مغربی نوی دختری نعمانیه به تناسب، تو مقاله که در مورد نعمانی نوشته بودم تمام مواردی که در شیخ طوسی از وزیر مغربی توی تبیان نقل کرده بود رو جمع‌آوری کرده بودم. یه به نظرم 45 موردی بود، دقیقه یادم نیست مقدارش و اینا. همین موارد شما
بوده. چون وزیر مغربی میگه؟
حسین ابن علی المغربی. حسین ابن علی مغربی این رو، این مواردش رو آورده بوده اینا. همین مواردش من جمع‌آوری کرده بودم. ولی ایشون میگه که اصلا شیرازه اصلی وزیر تبیان از همون مساویح گرفته شده. اون کتاب اصلی که ایشون بر اساس اون تفسیرش رو نوشته همین مساویح وزیر مغربیه. این احتمالم این مورد که دیدم بدن هم این بود که علل قاعده این بعض محققون من العلمایی که سید رزی میگه مراد وزیر مغربی باشه، وزیر مغربی باشه که عبارت شیخ طوسی در تبیان چکیده و محصل همین عبارت هست که مرحوم سید رزی از محققون من العلما نقل میکنه. حالا من عبارت مرحوم چیز رو میخونم، مرحوم یه تیکیه از عبارت مرحوم طوسی رو میخونم. شیخ طوسی میگه قال البلخی و طبری الاستثناء منقطع آنها هنا لأن الأذى لیس من الضرر فی شیء و هذا لیس بصحیح لأنه اذا امکن حمله علی الاستثناء الحقیقی لم یجوز حمله علی المنقطع و المعنا فی الآیه لیضرکم الا ضررا یسیرا فالعذا وقع موقع المصدر الاول. این کلمه عذا در واقع میخواد بگه مفعول مطلقه، مصدر اول که میگیم یعنی مفعول مطلق. و اذا کان العذا ضررا فالاستثناء متصل. بعد توضیح میده که این مثالا با مثالایی که مشتکا چیز شیئا الا خیرا اون فرق داره، امثال اینها و مثالهای استثنای منقطع باید مستثنا در مستثمن موجود نباشه، اینجا موجود است و این بحثا رو که داره. بعد فخر رازی هم در چیزش، این حالا عبارت فخر رازی رو من ذکر میکنم، بقیه عبارت رو باشه فردا. فخر رازی هم اشاره به شبیه همین مطلب شیخ طوسی داره. حالا فخر رازی آیا از کجا میگه؟ عبارت فخر رازی هم خیلی پیداست که این عبارت ها رو دیده، حالا تبیان رو دیده یا کجا رو دیده یا همون منبع اصلی رو دیده. ولی منبع اصلی بعیده، من یادم نمیاد فخر رازی از حسین ابن علی مغربی مستقیم مطلبی نقل کرده باشه و اینها. احتمال میدم که از خود تفسیر تبیان و اینها گرفته باشه و اینها. مطلبش خیلی مشابهت های مفهومی داره. به هر حال یه و من الناس من قال الا ازن استثنان منقطع و بعیدون لأن کل الوجوه المذکوره یوجب وقوع الغم فی قلوب المسلمین و الغم و ضررون. چون میگه غم هم ضرره، لازم نیست یک نقص خواهد. غم خودش این که ایجاد ناراحتی، این ضرره. خب حالا این بحثش رو تکمیلش باشه فردا. فقط من اینو اجمالا عرض بکنم، یه موقعی ما لن یضرکم الا اذن خودمون مفهوم ضرر رو میدانیم که ضرر در موارد غم و موارد نمیدونم این ضرر به لسان، آزارهای لسانی صدق میکنه، بنابراین استثناء متصل. خب یه حرفی. ولی اگر شک داشته باشیم، امام میگه در مورد ضرر لسانی گفته نمیشه، به این آیه میشود تمسک کرد که
به ظهور آیه در استثناء متصل بودن، آیا این درست هست تمسک کردن؟ این رو توضیحش باشه برای فردا. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی محمد.
منقطع مجاز میگن؟
بله منقطع که میگن مجاز. حالا این در مورد حقیقت منقطع چی هست اینا فردا صحبت خواهیم کرد. ببینید از قبل از سید رضی، ببینید کسی غیر از اینایی که من عرض کردم نگاه میکنید که تصریح کرده باشه؟ البته یه عبارت هایی که ازش هرچی شبیه این برداشت بشه هم هست، ولی تصریح به این که استثناء متصل باشه قبل از سید رضی و اون علمایی که در واقع سید رضی رو نقل میکنه، وزیر مغربی باشه، وزیر مغربی تقریبا معاصره سید رضی، معاصره بعد از سید رضی هم از دنیا رفته. خب سید رضی کم سال بود جامعه شده، یعنی اینا وزیر مغربی
1418 شبه عدم تشیع داشته
وزیر مغربی رسمن، رسمن خودشو شیعه نمیدونه، ولی به نظر تقیه میرسه نشون دعوا داشته. وزیر مغربی متهم بوده، متهم بوده به اینکه با فاطمی ها چیز هست، با فاطمی ها نه قلوب اینا مثلا قلوب اینا در خود نعمانی مثلا، نه نعمانی مثلا، نه وزیر مغربی
نصیری بودن،
نه بحث نصیری بودن به اون معنا مستقلن مطرح نیست، بحث اینه که اینا دعوای سیاسی داشتن، رقباش و